أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه اشاعره استدلال کردند بر این که در مورد امر اراده از طرف خداوند متعال وجود ندارد، بلکه صرفاً طلب فعل وجود دارد، استدلال کردن بر این مطلب به این که اگر پشتوانه امر خداوند متعال اراده او باشد، لازمش اینه که هیچ کس نتواند امر خدا رو عصیان کنه، چون تخلف مراد خدا از اراده او محاله. این بحث که مطرح شد منجر به این شد که علما وارد بحث جبر و اختیار بشوند و راجع به این بحث کنند که بنابر این که مبدأ امر اراده خداوند متعال به فعل عبد هست، چطور فرض می شود عصیان عبد نسبت به امر خدا؟ این که مستلزم تخلف مراد خداوند متعال از اراده او خواهد بود. صاحب کفایه در صفحه 68 از کفایه از این شبه جواب داده، فرموده که تخلف مراد خداوند متعال از اراده تکوینیه او محاله، نه از اراده تشریعیش. اراده تشریعیه خدا نسبت به فعل عبد ملازمه با تحقق مراد او نداره. اگر اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته بود که عبد امتثال کنه اون تکلیف رو و اطاعت کنه امر خدا رو، این عبد این فعل رو انجام خواهد داد. و اگر اراده تکوینیه خدا تعلق نگرفته بود به اینکه عبد این فعل رو انجام بده، بلکه تعلق گرفته بود به این که عبد این فعل رو ترک کنه، طبعا این عبد عصیان خواهد کرد امر مولا را. این مطلب صاحب کفایه منشأ اشکال شد، به ایشان اشکال کردن که با این بیان شما اطاعت و عصیان مردم تابع اراده تکوینیه خداوند متعال خواهد بود. خداوند وقتی امر می کند مردم را که نماز بخوانند، اراده تشریعیش تعلق گرفته است به اینکه مردم نماز بخوانند. اونهایی که خداوند اراده تکوینیه دارد که امتثال کنند این امر را، نماز خواهند خواند. اونهایی که اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته عصیان کنند این امر را، اونها نماز رو ترک خواهند کرد. پس تکلیف چه معنایی دارد؟ وقتی که نماز خوندن مردم تابع اراده تکوینی خداوند متعال هست و در اختیار خودشون نیست که اگر بخواهند نماز بخوانند، بخواهند نماز رو ترک کنند، بلکه تابع اراده تکوینی خدا هست، اونهایی که خداوند اراده تکوینیه داشته نماز بخونن، حتما نماز میخونن. اونهایی هم که خداوند اراده تکوینیه داشته نماز رو ترک کنن، حتما نماز رو ترک میکنن. پس نماز خوندن در اختیار مردم نیست تا خداوند به آن تکلیف کنه. تکلیف به آن میشه لغو. در جواب صاحب کفای فرموده که اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته که مردم با اختیار خودشون و اراده خودشون نماز بخوانند و یا نماز را ترک کنند. اونهایی که نماز می‌خوانند، خداوند اراده تکوینیش تعلق گرفته به این که با اراده و اختیار خودشون نماز بخونند. و اونهایی هم که نماز رو ترک می‌کنند، خداوند اراده تکوینیش تعلق گرفته که با اراده و اختیار خودشون نماز رو ترک کنند. اگر بدون اختیار نماز بخوانند یا نماز را ترک کنند، این می شود تخلف مراد خدا از اراده تکوینیه او، چون خداوند اراده تکوینیش تعلق گرفته بود به صدور نمازی یا ترک نماز از روی اختیار و اراده. بعد مرحوم صاحب کفایه اشکالی رو مطرح میکنه. اشکال اینه که اگر خداوند اراده تکوینیش تعلق گرفته به این که شخص مطیع اراده کند و اطاعت کند، و شخص عاصی اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته در موردش که اراده کند ترک کند نماز را، بالاخره این اراده شخص مطیع مستند میشه به یک امر غیر اختیاری. خداوند خواسته است که سلمان اراده کند نماز بخواند. سلمان دیگر نمیتواند اراده نکند نماز خوندن را، چون خدا خواسته است که او اراده کند نماز بخواند. وقتی هم سلمان اراده کرد نماز بخواند، طبعا نماز از او صادر خواهد شد. و یا اون فرد گناهکار که تارک الصلاة هست، خداوند اراده تکوینیش بر این تعلق گرفته است که او اراده کند ترک نماز را. مگر او می تواند دیگر اراده نکند ترک نماز را؟ خدا خواسته است به اراده تکوینیه که این شخص تارک الصلاة اراده کند ترک نماز را. او ناچار هست که اراده کنه ترک نماز را، و الا تخلف مراد خدا از اراده تکوینی او لازم میاد. و طبعا وقتی این شخص تارک الصلاة اراده کرد ترک نماز را، نماز قهرن ترک خواهد شد. پس چطور این شخص تارک الصلاة رو خداوند عقاب کند؟ به او بگوید چرا نماز نخوندی؟ او میگوید چون اراده کردم ترک کنم نماز را. به او میگویند چرا اراده کردی ترک کنی نماز را؟ طبعا او جواب خواهد داد چون خدا خواسته بود که من اراده کنم ترک نماز را. خدا اراده تکوینیش تعلق گرفته بود که من ترک کنم، من اراده کنم ترک نماز را. مگر من می توانستم مقاومت بکنم در مقابل اراده تکوینیه خدا؟ صاحب کفایه در مقابل این اشکال قوی جواب میده، میگه که عقاب لازم تکوینی عصیانه. عصیان هم که مثلا این شخص تارک الصلاة میکند، ترک میکند نماز را، ناشی است از اراده او. او اراده کرد ترک کند نماز را، نماز را ترک کرد، عصیان محقق شد. اراده ترک نماز توسط این شخص ناشی است از یک مقدماتی، مثل اینکه میل پیدا میکند به ترک نماز، بعد میلش شدید میشود، میشود عزم، بعد به حدی میرسد که تصمیم میگیرد ترک کند نماز را، میشود جزم. این مقدمات هم ناشی است از شقاوت ذاتیه این شخص. شقاوت ذاتیه این شخص هم چون این شخص ذاتن شقی هست، لازم ذاتشه. نفرمایی چرا خداوند این شخص را شقی قرار داد؟ تا این گونه بشود، ذات این شخص شقی بود، خداوند او را ایجاد کرد. الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه الناس معادن و کمعادن الذهب و الفضه. این سوال که چرا خداوند این شخص را شقی قرار داد تا اراده کند ترک نماز را و نماز را ترک کند، مانند این است که کسی بگوید خداوند چرا خاک را خاک قرار داد، چرا خاک را طلا نکرد. خاک خاک است، خدا خاک را خاک قرار نمی دهد، خاک را خلق می کند. طلا هم ذاتاً طلاست، خدا او را طلا نمی کند، او را خلق می کند. خداوند افاضه وجود کرده به همه انسان ها، هم اون کسی که ذاتاً شقی است وجود پیدا کرد، هم اون کسی که ذاتاً سعید است وجود پیدا کرد. از ذاتی لا یعلل، یعنی ذاتی نیاز به علت مستقله ندارد. ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها. پس سؤال نباید کرد که چرا شقی را خداوند شقی قرار داد و چرا خداوند سعید را سعید قرار داد. سعید ذاتاً سعید است، خدا او را سعید قرار نداده است. شقی هم ذاتاً شقی است، خدا او را شقی قرار نداده است. خداوند ایجاد کرد این دو را. بعد این تکیه از شعر خاقانی رو در کفایه نوشته که قلم اینجا رسید سر بشکست. شعریست معروف از خاقانی که مطلعش این هست که رخ تو رونق قمر بشکست، لب تو قیمت شکر بشکست، من خود از غم شکست دل بودم، عشقت آمد تمامتر بشکست. تا آخر میگوید قصه ای می نوشت خاقانی، قلم اینجا رسید سر بشکست. مقصود صاحب کفایی از استشهاد به این مصرع شعر این است که ذاتی دیگر سوال پذیر نیست که چرا موجود شد، چرا خاک خاک شد، چرا طلا طلا شد. از ذاتی و لا یعلل، یعنی ذاتی علت ترکیبی نداره. بلکه همون علت که جعل بسیط میکنه ذات را، ذاتی او هم خود به خود موجود میشه. عرض کردم مضمون ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها هست. طبعا صاحب کفایه با این بیان خواست مشکل عقاب رو حل کنه. عقاب رو لازم تکوینی عصیان قرار داد، عصیان را هم لازم تکوینی شقاوت شخص شقی قرار داد، شقاوت شخص شقی هم ذاتی اوست و از ذاتی لایعلل و دیگر نباید ما دنبال توجیه آن بگردیم. البته قطع نظر از اشکال کلامی که چطور شخص عاصی را عقاب می کنند بر کاری که بالاخره تحت اختیار او نیست، شم را عقاب می کنند چرا امام حسین را کشتی، در حالی که با این بیان شمر می تواند بگوید خدایا هر کس هم جای من بود این کار را می کرد، مگر من می توانستم امام حسین را نکشم؟ قتل امام حسین معلول اراده قتل اوست. اراده قتل او که در من محقق شد ناشیست از شقاوت ذات من، و شقاوت ذات من هم که در اختیار من نیست. تو من شقی را خلق کردی و شقاوت من محقق شد و به تبع آن نمی توانستم اراده نکنم قتل امام حسین را، و پس از این که اراده کردم قتل امام حسین را، علت تامه قتل او محقق شد. نمی شد قتل امام حسین محقق نشود، پس چرا مرا عقاب می کنید؟ که با این جواب صاحب کفایه پاسخ این خواهد بود که این عقاب لازم تکوینی عمل توست. جزا نیست که در اختیار مولا باشد بلکه یک لازم تکوینی است، مانند کسی که چاقو به چشمش میزند چشمش کور میشود، این لازم تکوینی چاقو زدن به چشم است. این فرمایش صاحب کفایه برای جواب از این شبهه هست، و الا اون اشکال که چرا خداوند تکلیف کرد، تکلیف لغو است، چون خداوند اراده تکوینیه اگر دارد شخصی اراده کند نماز بخواند، او اراده خواهد کرد و نماز خواهد خواند، و اگر اراده تکوینیه دارد شخص دیگر اراده کند و نماز نخواند، او هم اراده می کند و نماز نمی خواند. پس تکلیف لغو است. می تواند صاحب کفایه بگوید تکلیف یکی از علله و مقدمات تحقق امتثال اون شخص مطیع هست. مانند هر فعلی که مقدماتی دارد، یکی از مقدمات نماز خوندن اون شخص مطیع خطاب امر از طرف مولا هست. خطاب امر که از طرف مولا به او رسید، قهرن او اراده می کند و نماز می خواند. پس خطاب تکلیف در سلسله علل و مقدمات اطاعت شخص مطیع هست، پس لغو نیست. به هر حال این فرمایش صاحب کفایه مختص صاحب کفایه نیست، مشهور فلاسفه این را میگویند. میگویند فعل اختیاری و ارادی تفاوتش با فعل غیر ارادی در همینه، حرکت دست کسی که رعشه داره که حرکت غیر اختیاری است، فرقش با حرکت دست کسی که به اختیار خودش دستش رو حرکت میده صرفاً در همینه که حرکت ید مرتعش مستند به اراده او نیست، ولی حرکت ید شخص مختار مستند به اراده اوست. اما چگونه این شخص مختار اراده کرد دیگر ما با آن کار نداریم، علت تامه اراده محقق شد، او اراده کرد، و الا اراده ممکن الوجود است و تا علت تامه آن موجود نشود امکان موجود شدن آن نیست. اگر علت تامه موجود بشود معلول واجب بالغیر می شود، و اگر علت تامه موجود نشود معلول ممتنع بالغیر می شود. علت تامه اراده محقق شد، این شخص اراده کرد دستش را تکان بدهد، همین می شود فعل ارادی. کار نداریم که این علت تامه اراده حال که محقق شده است این شخص نمیتواند اراده نکند که دستانش را حرکت بدهد، چون اذا وجدت العله وجب المعلول. این حرف مشهور فلاسفه است که انشاءالله این رو در آینده بحث میکنیم. ما در مقام دنبال دو مسئله هستیم، یکی مسئله کلامی است، دیگری مسئله فلسفی است. مسئله کلامی همون مسئله است که از صدر اسلام بین اشاعره و معتزله و شیعه مطرح بود. اشاعره قائل به جبر بودند، معتزله قائل به تفویض بودند، شیعه طبق هدایت ائمه طاهرین علیهم الصلاه و السلام قائل به امر بین الامرین بودند، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. روح این بحث این بود که فاعل حقیقی فعل صادر از انسان کیست. اشاعره می گفتن فاعل خداست و اراده انسان هیچ نقشی در تحقق فعل او نداره، منتها عادت خدا بر این جاری شده که هرگاه انسان اراده کنه یک فعلی را که به نظر ساذج عرفی فعل اختیاری است، عادت خدا جاری شده بر اینکه همزمان با اراده این شخص این فعل رو ایجاد کنه در این شخص، و الا فاعل این فعل خداست. مثل نجاری که روی چوب کار میکنه، اون رو تبدیل میکنه به میز، خداوند روی انسان کار میکنه، فعل رو در مورد انسان ایجاد میکنه، او می نشیند، می ایستد، راه می رود. این نظر اشاعره بود. نظر معتزله این بود که فاعل حقیقی فعل انسان در اون فعلهایی که به نظر عرفی اختیاری انسان هست، فاعل حقیقی اون فعل خود انسان هست. بله، خداوند انسان را خلق کرد، انسان را قادر و مختار خلق کرد. اگر بخواهد این کار را انجام می‌دهد، بخواهد انجام نمی‌دهد، حال که این کار را انجام داد مستند به خود اوست که می‌شود مذهب تفویض. در مقابل مذهب اشاعره که مذهب جبر بود، مذهب شیعه این بود که می گفتند خداوند انسان را فاعل مختار خلق کرد، ولیکن بقاءً هم انسان در وجودش، در مختار بودنش، قادر بودنش نیاز به افاضه از طرف خداوند متعال داره. این طور نیست که انسان در حدوث نیاز داشته باشه به خدا. انسان در حدوث وجودش و حدوث مختار بودنش و قادر بودنش نیاز داشته باشه به خدا، در بقا دیگر نیازی به خدا نداشته باشه. نه خیر، شیعه می گفتن انسان آنن فآنن در وجودش، در مختار بودنش نیاز دارد به حفاظه از طرف حق متعال، و لذا اون وقتی که این فعل رو انجام میده، ولو خودش اختیار می کند این فعل را و اراده او نقش دارد در ایجاد این فعل، اما اراده او منشأش مختار بودن اوست که در این آن هم باید توسط خدا به او افاضه بشه. شبیه یک شخصی که دستش مشلول هست، توان حرکت نداره، وصل میکنن به سیم برق و توسط یک دستگاهی آنن فآنن به دست او اشعه میفرستن، دست او توان پیدا میکنه برای حرکت. این شخص حالا که توان حرکت پیدا کرد، دست نوازش بکشه به سر یتیم یا محکم بزنه به سر یتیم مستند به اراده اوست، اما این که توان این کار رو داره، این آنن فآنن توسط اتصالش به اون دستگاه که اشعه میفرسته به دست او تأمین میشه. شیعه مذهب بین الامرینش اینه، برخلاف معتزله که میگفتن خدا انسان رو خلق کرد مختار و قادر، دیگه بقائن خدا کاره ای نیست. مذهب شیعه میگه نه، آنن فآنن، خدا نقش داره در افاضه قدرت و اختیار و افاضه وجود به انسان. ولذا عملا میشه گفت که هم خدا نصیب داره در فاعلیت این فعل اختیاری و هم خود انسان. انسان اراده میکنه این فعل رو انجام بده، اگه اراده نکنه انجام نمیشه. خدا هم نصیب در فاعلیت داره که آنن فآنن افاضه وجود و اختیار و قدرت میکنه به انسان. این سه نظر مهم هست در مسئله، که مسئله کلامیه است، اما مسئله فلسفیه رو ان شاء الله فردا توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمین.